بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث گذشته در مورد این که آیا بالاخره حکم دارای چهار مرتبه یا دارای دو مرتبه یا دارای یک مرتبه، که اگر بگیم حکم دارای چهار مرتبه است، مراتب عبارت است از اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجس، که مرحوم آخون قائل شدن. و اگر گفتیم حکم دارای دو مرتبه است، که عبارت است از انشاء و فعلیت. و اگر آمدیم باز مرتبه انشاء را یعنی مرتبه فعلیت رو انکار کردیم، گفتیم حکم یک مرحله و یک مرتبه بیشتر نداره. اگر مقصود از فعلیت من قبل المولا باشه که همون انشاء، و اگر مقصود فعلیت من جمیع الجهات باشه همون تنجزه، و در نتیجه طبق بیان مرحوم اصفهانی مرتبه‌ای به نام فعلیت رو ما منکر بشیم، بگیم حکم همون عنوان انشاء رو داره، همون عنوان جعل رو داره. در بحث دیروز عرض کردیم یک مسئله‌ای که واضح و روشنه این است که این احکامی که معلق بر یک قیودی هست، تا مادامی که اون قید محقق نشده، کسی نمیگوید که در حق اون مکلفی که دارای اون قید نیست این حکم در حق او انشاء شده و ما نسبت به اون مکلف یک حکم انشائی داریم. و این مطلب روشن و در این حال مهمیه که در مورد غیر بالغین یا در مورد غیر مستطیع ما نمیتونیم بگیم الان وجوب انشائی حج برای این افراد وجود داره. اما از طرفی ولو این که این مطلب روشنه که ما نسبت به مکلفین نمیتونیم بگیم وجوب انشائی داریم، از طرفی چند مطلب وجود داره که این سبب میشود که ما بالاخره بگیم حکم باید دارای دو مرحله باشه. یک جهت این است که ما بر حسب بعضی از روایات ثابت هست که احکامی نازل شده بر وجود مبارک پیامبر که اون احکام هنوز وقت اجرای او نرسیده، ممکن است که در زمان ظهور وقت برای اجرای اون احکام باشه. این احکام جعل شده، این احکام وارد شده، اما به مرحله‌ای که الان بالفعل بخواد اجرا بشه نرسیده. این یک مطلب. مطلب دوم این است که ما در این احکام عام یا مطلقی که داریم وقتی مولا می‌فرماید احل الله البین یا اوفو بالعقود، اینجا در مقام بیان یک قانون کلیه. قطعا این احل الله البین یا اوفو بالعقود یک مقیداتی، یک مخصصاتی داره. اون موقعی که مولا حکم رو به نحو عام جعل میکنه، اون موقع در صدد بیان قیود نیست، میخواد حکم رو به یک نحو قانونی و به نحو عام جعل بکنه. این دو نکته سبب میشود که ما بگیم بالاخره اون چه که مما لابد من هست این است که بگیم حکم دو مرحله و دو مرتبه داره. مرحوم محقق نائینی همین نظریه رو، البته نه با این مقدماتی که ما عرض کردیم، ایشون می‌فرمایند یک جعل داریم و یک مجعول داریم. جعل رو مقصودشون همان انشاء حکمه، اون انشاء و ابراز حکم، اون رو ازش تعبیر میکنن به جعل. اگر متعلق این حکم فعلیت پیدا کرد، قیودش و شرایطش، اون میشود مجعول. حالا تعبیری که ایشون دارن این است که قد ینفک المجعول عن الجعل و قد ینفک المجعول عن الجعل، یعنی ممکنه الان جعلی باشه اما قیودشون محقق نشده، الان مجعول فعلیت نداره. گاهی اوقات هم در همون حین جعل مجعول فعلیت داره. و این اصطلاح جعل و مجعول در کلمات مرحوم نائینی بسیار فراوانه و حتی در مواردی در بحث استصحاب اونجا هم این مسئله مورد بحث قرار میگیره، مخصوصا در بحث استصحاب تعلیقی اونجا مسئله جعل و مجعول آثار فراوانی رو داره. در همین مسئله لله علی الناس حج البیت خود همین جعله، مجعول وجوب حجه، اما این وجوب حج تا مادامی که استطاعت محقق نشده این فعلیت نداره. به عبارت اخرى ایشون هیچ تعبیر نمی کنه به مرحله انشاء و مرحله فعلیت، تعبیر می کنه به مرحله جعل. جعل مقصودش همون خطاب و همون کلامی است که از شارع صادر میشه، منتها این رو دیگه نمیتونیم بگیم حکم برای مکلفه. طبق بیان مرحوم آخون یا اونایی که میان میگن ما یه مرتبه انشاء داریم یک مرتبه فعلیت داریم، میان میگن یک حکم انشائی داریم و یک حکم فعلی داریم. در حق مکلف هم حکم انشائی داریم هم حکم فعلی داریم. اما در اینجا مسئله جعل ربطی به مکلف نداره. خداوند شارع به عنوان جائل و به عنوان قانون گذار این رو در شریعت خودش مقرر فرموده که لله علی الناس حج البیت من استطاع. این رو ازش تعبیر میکنم به جعل. حالا این جعل ولو در قالب انشاء هست، اما نمیگیم که اینجا حکم انشائی ما داریم. حکم در اصطلاح مرحوم نائینی ممحض در همون مجعوله. مجعول عبارت از وجوب حجه و این وجوب حج تا استطاعت محقق نشود فعلیت پیدا نمی کنه. لذا طبق بیان ایشون در زمان نزول آیه شریفه اگر هیچ کس هم مستطیل نبوده باشه جعل داریم اما مجعول نداریم، چون فعلیت نداره. بله چی رو جر کرده؟ وجوب علا تقدیر الاستطاعه رو. مجعول نه این که مدلول نداره، یعنی مجعول فعلیت نداره. نمیگه مثلا یه جعلی هیچ مجعولی نداره، مجعول معلق داره، مربوط مقام جعله. حالا این رو توضیح میدم. این بیان مرحوم نائینیه. مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه ایشون رد کرده فرمایش نائینی رو، فرموده انفکاک بین جعل و مجعول مثل انفکاک بین ایجاب و وجوده. آیا میتونیم بگیم ایجاب که یک فعلیه، ایجاد و شی هست اما وجود و شی نیست؟ چطور بین ایجاد و وجود ما نمیتونیم تفکیک بکنیم؟ بین جعل و مجعول هم همینطوره. انفکاک بین این دوتا معقول نیست. به تعبیر دیگر مرحوم اصفهانی فرموده که بین جعل و مجعول اتحاد وجود دارد ذاتن و حقیقتن، اختلاف وجود دارد اعتبارن. این اعتبار و عقل که میاد یکی رو به عنوان جعل جدا می کند دیگری رو مجعول، همونطوری که در ایجاد و وجود از حیث انتصابش به فاعل میگیم ایجاد، از حیث وقوعش بر اون شی میگیم وجود. چطور اونجا از حیث انتصاب این دوتا عنوان رو ایجاد میکنه؟ اما واقعا در عالم خارج دو چیز نداریم بگیم این ایجاده اینم وجوده. ایجاد و وجود یه چیزه اما به لحاظ انتصابش فرق میکنه. جعل و مجعولم اصفهانی فرموده همینطوره. مرحوم محقق عراقی در مقام دفاع از مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی برآمده، ایشون فرموده است که مقصود نائینی این است که آثار عقلائیه انفکاک پیدا میکنه. مقصود نائینی این نیست که خود مجعول از جعل جدا بشه، بلکه همان زمانی که جعل فعلیت داره مجعولم فعلیت دارد، اما آثار عقلائی الان برش بار نمیشه. آثار عقلائیش مترتب است بر اینکه اون قید و اون شرط در عالم خارج محقق بشه. اگر اون شرط محقق شد اینجا آثار عقلائی برش بار میشه. تعبیری که مرحوم عراقی دارد این است که اون چه که معلق است فعلیت مجعول نیست، فاعلیت مجعوله. مجعول وقتی که جعل میاد فعلیت داره اما فاعلیتش
یعنی مؤثریتش، محرکیتش، ترتب آثار بر این مجعول معلق است بر اینکه اون قید محقق بشه. خب این بیان مرحوم عراقی شاید بشه بگیم تفسیر به ما لایرضا به صاحبه هست. ما وقتی عبارات مرحوم نائینی رو میبینیم، ایشون تصریح میکنه به اینکه فعلیت مجعول ممکن است منفک بشود از فعلیت جعل، و کاملا تفکیک میکنن بین جعل و مجعول. شبیه فرمایش مرحوم نائینی رو مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب تهذیب الاصول در جلد دوم در صفحه 138 دارن. امام هم معتقدن که حکم دارای دو مرتبه است. از مرتبه اول تعبیر کردن به مرتبه انشا یا جعل. به این بیان می‌فرمان شارع اول میاد در مقام قانونگذاری یک حکم کلی رو بر یک موضوع مترتب میکنه، وجوب بر حج مترتب میشود، انشاء میکنه در شریعت خودش، جعل میکنه در شریعت خودش یک حکم کلی را بر یک موضوعی. فرموده تمام عمومات، تمام مطلقات از این قبیله. احل الله البيع، حرم الله الربا، اوفوا بالعقود، تجارتا عن تراض. در تمام اینها در مقام این است که یک حکم کلی را در موضوع قرار بده. این رو دیگه برداشتی است که ما میکنیم هم از کلام مرحوم نائینی هم از کلام مرحوم امام. و در کلام امام این مطلب روشنتره و اون این است که در مقام جعل اصلا کاری به مکلف نداره شارع، در مقام انشا و در مقام جعل کاری نداریم به این که الان این حکم برای مکلفه یا نه. درسته بالاخره این احکام رو شارع همینطوری نمیخواد تدوین بکنه با قطع نظر از مکلفین، اما در مقام جعل فعلا کاری به مکلف نداره. نمیگیم الان این حکم برای این مکلف جعل شده. یه قانون کلیه، مقیداتش، مخصصاتش فعلا در مقام این خصوصیات و اینها هم نیست. این یک مرتبه. و فرمودن مرتبه دوم همون مرتبه فعلیته که در مرتبه فعلیت دیگه احکام در طبق اون اراده جدیه مولا دیگه تحقق پیدا میکنه. وقتی مقیدات بیاد، مخصصات بیاد، قیودات بیاد در طبق اون اراده جدیه مولا تحقق پیدا میکنه. از این مرتبه تعبیر کردن به مرتبه فعلیت. اون وقت تصریح دارن در این که این قانون که ما شنیدیم و شما شنیدی که احکام شرعیه مشترک است بین العالم و الجاهل مربوط به مقام اوله. در مقام اول یعنی اونجایی که داره یک حکم کلی برای یک موضوعی جعل میشه، اونجا دیگه خصوصیات مکلف درش لحاظ نمیشه. لذا وقتی خصوصیات مکلف درش لحاظ نمیشه میگیم فرقی نمیکنه مکلف عالم باشه یا جاهل باشه. اگر در مقام اول و مرتبه اول میامدیم میگفتیم این جمع برای این مکلفینه، اون وقت میگفتیم کدوم مکلف؟ عالمش، جاهلش، قادرش، عاجزش، مستطیعش، غیر مستطیعش. میگیم نه، در مقام جمع احکام اشتراک داره، در مقام جمع مشترک است بین العالم و الجاهل. و همچنین در باز برخی از مباحث دیگرشون فرمودن احکام در مقام جمع مشترک است بین القادر و العاجز. یعنی وقتی خداوند اقیم الصلاة رو جعل میکنه، در این مقام جمع اونجا توجهی و این مسئله مورد توجه قرار نمیگیره که این وجوب صلات فقط باید برای قادر باشه. بین قادر و عاجزم فرقی نمیکنه. بله، حالا اگر بعدن کسی عاجز شد و نتوانست امتثال کنه عذر داره، اما این معناش این نیست که بگیم از اول این حکم اقیم الصلاة برای قادر وضع شده. که یک بحثی رو سابقا ما داشتیم که اونجا بحث قدرت شرعی، قدرت عقلی در بحث امر به شیء مقتضی نهی از غیب، مرحوم نائینی شرطیت قدرت رو از راه خطاب میدونست ایشون. مشهور شرطیت قدرت در باب تکالیف رو از راه عقل میدونن، نه از راه اقتضای خطاب. که حالا اگر بخوایم باز وارد او بشیم و ارتباطش بدیم به اینجا، بحث مفصلی داره و قبلن هم ما مفصل اینها رو بحث کردیم و قبلن هم عرض کردم اگر آقایون بتونید این بحث حقیقت حکم، مراتب حکم، اقسام حکم، شرایط حکم، شرایط عامه تکلیف، همه اینها رو در یک مجموعه جمع آوری بکنید و خودش یک رساله علمی بسیار مهمی میشه. بحث حکم در مباحث زیادی از مباحث علم اصول اثر داره، در فقه تأثیر گذاره و همچنین حقیقت انشاء و مبانی که در باب انشاء وجود داره. من یادم میاد که شاید در حدود 24-5 سال پیش بود که ما این بحث رو، بحث حقیقت حکم رو، شاید 2-3 ماه فقط با یکی از دوستانمون این بحث رو مفصل همون موقع مطرح می کردیم و از لابلای کتب اصولی که وجود داره مطالب خوبی هم به دست آوردیم. خود اون بحث رو انسان بخواد بیان بکنه یکی 2 ماه طول می کشه. خود بحث قدرت، شرطیت قدرت در احکام تکلیفی به چه نحویه، در احکام وضعی به چه نحویه، در تعبدیات، در توسلیات، در واجب کفایی، در واجب عرض میکنم عینی، تعیینی و تخییری، اینا همه باید جدا جدا بررسی بشه. خودش یک بحث مهمی داره. اینجا اونی که من میخوام عرض بکنم و مرتبط به این بحث ما هست اینه: مرحوم آخوند فرمودن مولا میتواند قطع به یک مرتبه از مراتب حکم را، که ایشون فرمودن مثل مرتبه انشاء، این رو عقض بکند در مرتبه دیگر از این حکم به نام فعلیت. اون وقت ما وارد شدیم گفتیم ببینیم اصلاً حکم مرتبه انشاء و فعلیت داره یا نداره. آیا اگر خود انشاء و فعلیت هم جدا باشه حکم انشائی و حکم فعلی داریم یا نه؟ به این نتیجه رسیدیم ما چیزی به نام حکم انشائی نداریم. اگرم بهش میگن حکم باید بگیم مسامحتن میگن حکم انشائی. اصلا حکمی که درش دست وجود نداره، تحریک وجود نداره، مجرد انشائه، اینو چطور ما تعبیر به حکم از او بکنیم؟ بله، اصل این که یک حکمی رو شارع میخواد جعل بکنه، این حکم یه مرتبه جعل داره یه مرتبه مجعول داره، یک مرتبه انشا داره یه مرتبه فعلیت. طبق همین بیانی که از امام و مرحوم نارینی نقل کردیم این یه مطلب روشنیه، مخصوصا با اون مقدماتی که اومدیم ما بیان کردیم. شارع میاد جعل میکنه، اما متعلق جعل ممکنه قیودی داشته باشه، تا مادامی که اون قیود محقق نشده مجعول فعلیت نداره. مجعول همون حکم فعلیه، حکم فعلی وقتی است که قیود کاملا محقق بشه. این عرض میکنم که تتمه کلام گذشته. به دنبال این مرحوم آخون می‌فرمایند که همانطوری که اخذ قطع به یک حکم در موضوع خود اون حکم ممکن نیست و گفتیم که دور لازم میاد، ظن به یک حکم را هم در موضوع خود اون حکم ما نمیتونیم عکس بکنیم. و این بحث ظن مثل بحث قطعه، منتها در بحث ظن یک شقوقی وجود داره. این ظن یا جزء الموضوع یا تمام الموضوع، یا ظن معتبر است یا ظن غیر معتبر است. شقوقی در باب ظن داره که با توجه به این اقسام اربعه‌ای که در باب خود قطع ما آمدیم مطرح کردیم، احکام اینها هم روشن میشه و اینها دیگه نیاز به این که ما مستقلا بحث بکنیم نداره. تا اینجا امر رابع از مقدمات بحث قبل تمام میشه. امر خامس بر حسب اون چه که در کتاب کفایه آمده، بحث موافقت التزامیت. آیا همانطوری که موافقت عملی در مقام امتثال لازمه، موافقت التزامی هم لازمه یا نه؟ و ببینیم مقصود از موافقت التزامیه چیه. شما کتاب کفایه رو ببینید که خود تفسیر این که موافقت التزامیه یعنی چی؟ در واجبات تعبدیه آیا غیر از مسئله قصد قربت باطنی چیز دیگری مقصود از موافقت التزامیه؟ در عرض می کنم که واجبات توسلیه اونجا چیه؟ خود این که مراد از موافقت التزامیه چی هست خودش مطلب مهمیه. انشاءالله پیش مطالعه بفرمایید برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.